رمان ماه در کرانه، نوشته رضا تام، بر اساس یک داستان واقعی. فصل دوم، بخش اول، ماه. همین چند دقیقه پیش بود که از نگرانی با پدرش تماس گرفته بودم. برادرش به من گفت که اون رو بردن بیمارستان. بوخهای ممتد گوشی و سکوت. فهمیده بودم که جواب داده اما نمیخواد حرف بزنه. بعد از چندین بار صدا زدن آخر گفت: نمیخوای این بازی رو تموم کنی؟ شوکه شدم. پرسیدم حالش چطوره؟ گفت: لطفاً این بازی رو تموم کن. انگار تمام توان باقی مونده این چند ماه وحشتناک مثل یه گوی آهنی بزرگ که به یه مو بند شده بود و آرزوی لذت افتادن رو میکشید رو داشتم تجربه میکردم. طعم شیرین جاذبه و همه معادلاتی که نیوتن هرگز محاسبه نکرده بود. افتادن برای همیشه در آغوش زمین. منتظر همین جمله بودم: لطفاً تمومش کن. احساس می‌کردم تمام گناهان دنیا برگردن من آویخته شده، چون زنده هستم و اگر تمومش کنم همه و همچنین ما هم از غم‌ها آزاد می‌شن. همه زخم‌های این مهاجرت رو از پیش چشمان گذروندم. از دونی، پولیفموس، گوردون، نیکولای و ویب تا درویش و سلینا و نویکلن و اربن الیت و هاوس نیور و خیابون وینز، کلاهبرداری امیلی، شرکت ساندانا، شرکت مپا، اوبر، بیمارستان و حالا دستشویی فرودگاه هامبورگ بدون حتی یه سنت برای برگشتن. همه رو مثل بارهای سمی و وحشی الکتریکی از زخم های قلبم بیرون کشیدم و به تک تک سارکوپلاسم های بافت های بازوم میفرستادم تا بتونم فسفات های قدرتمندی برای یه حرکت درست و بی نقص آزاد کنند. اما از 7 سال پیش، انگار با جمله 7 سال پیش رمز ماشین زمان رو بر زبونم جاری می کردم. به 7 سال پیش، تلالوی پرتوهای نور خورشید بر روی چشمان زیبایش را، بوی عطر هوایی که موهای مجعدش می فشاند و موسیقی ماورایی که عظمت وجود نازنینش را می ستایید و ثانیه هایی که با نگاه نافذ او کند شده بودند و قلبم که می تپید و ضربانش را در لاله های قرمز شده گوش ها می شنیدم. وزنه ای که از قلب ملتهبم در کالبد تویی جسمم آویزون شده بود. صدای نفسهای عمیقم و شروعی شیرین و تلخ. او ماه من بود که می درخشید و بر یخ وجودم بیرحمانه پرتو می افکند. طلوع من. هر صبح که از خواب برمیخیزم انگار بر بلندترین جای زمین روی نرمی ابرها بر تخت باشکوه عشق خوابیده بودم. تشعشع تو از هر گوشه بیکران جهان بر من کشیده می شود و مرا برای تجربه روزی شگفت‌انگیز بیدار می کند. دوستت دارم عشق من. هر روز صبح از خیابان 15 آغاز می شود، آنجا که فرشته‌ای روی گلبرگ های طلایی موهایش آرام خوابیده و انعکاس برق هر تار مویش خورشید را از خواب بیدار می کند. حس کردم پشت پرده اتاق چیزی تکان می خورد، چیزی شبیه یک توپ کوچک. آرام تا لبه پرده آمد و بازگشت. خودم را به خواب زدم، اما از گوشه چشم نگاه کردم، دیدم آرام پایین آمد. باورم نمی شد که حقیقت داشته باشد. درست مثل خواب بود، یک گلوله نور که در میانش پر قاصدکی می چرخید. تا وارد اتاق شد تمام فضا بوی گل سرخ گرفت. مات و مبهوت همچنان خود را به خواب زده بودم. گلوله‌ای از نور معلق در هوا آهسته آمد درست مقابل صورتم. عطر گل سرخ تمام مشامم را پر کرده بود. ابتدا ترسیدم، ترسی شیرین و ناشناخته. جرأت نداشتم چشمهایم را بیشتر باز کنم. گرمای آن نور گونه هایم را نوازش می کرد، انگار که بخواهد مرا در آغوش بکشد، که ناگهان شنیدم نامم را صدا می زند. برخورد تیا. آخرش توی آبان 2016 بود که تیا منو راضی کرد توی دوره‌های کمپین نویسی مدرسه VIP همراه شرکت کنم. دلیلش هم فقط این بود که تنها نمونه. من اون موقع حسابی گرفتار بودم. انقدر جواب دادنش رو عقب انداختم که ثبت نام ترم تموم شد و مجبور شد صبر کنه تا ترم بعد. ولی نمیخواست دوباره منتظر بمونه. اون تیا بود. اون روزا من مدیر ارتباطات یک پارچه بازاریابی، همون IMC و مدیر روابط عمومی یه برند معروف تو صنعت FMCG بودم. صنعت FMCG یعنی کالاهای تند مصرف شونده یا همون کالاهای سوپرمارکتی. برندی که از یه روز بارونی توی فروردین 88 شروع شد. همون روز که من به عنوان اولین نیروی رسمی اون شرکت وارد شدم کنار آقای اچ عزیز. ما با هم از صفر اون برند رو ساختیم. اون موقع فقط قرار بود تولید کننده یه سس باشیم. منم فقط به عنوان یه طراح بسته‌بندی و هویت بصری معرفی شده بودم. ولی همه چیز از همونجا شروع شد. یه جور علاقه عجیب، یه جور وابستگی به یه چیزی که خودت ساختیش، لمسش کردی، رشدش دادی. تا سال 2016 که برندمون رسیده بود به رتبه دوم کشور، کمپینی که برای قرعه کشی بزرگ طراحی کرده بودیم اونقدر صدا کرده بود که خیلی ها توی صنعت من رو خیلی خوب میشناختن. حتی اجرای برنامه هام توی شبکه 3 باعث شده بود اسمم برای خیلی ها آشنا باشه. تام هم یه جورایی برای ایرانی ها نام عجیبی به نظر رسید. اطرافیانم میدونستن من 2 فرزند دارم. اولی برندی که از روز اول با دستهای خودم طراحی و معرفیش کردم و الان 6 ساله شده بود، و دومی دختر کوچولوی خوشگلم که تازه 4 ساله شده بود. حدود 1 سالی هم میشد که پدری مجرد شده بودم و همه اینها با هم زندگی من رو تشکیل میدادن. اون شرکت کوچیکی که یه روز فقط شامل من و آقای اچ بود حالا تبدیل شده بود به یک تیم 200 نفره. مدیریت طراحی رو 2 سال بود که سپرده بودم به تیا و خودم بیشتر درگیر تبلیغات و روابط عمومی بودم. البته روی کارهای اونم نظارت داشتم. خیلی خوب یادمه. همون روز اولی که وارد کلاس کمپین نویسی شدیم، هنوز چند قدمی از در بر نداشته بودم که حضورش رو حس کردم. یه خانم باوقار با لباس زرشکی. اصلا لازم نبود نگاهش کنم تا رنگ لباسش رو تشخیص بدم. وقتی یه عمر با طراحی سر و کار داری، میدان دید 160 درجه‌ای خیلی وقتا بی زحمت برای تشخیص خیلی چیزها کمکت میکنه. از اونجایی که اصولا اهل خیره شدن تو صورت کسی نیستم، مخصوصا وقتی یه حس سنگین اطرافم باشه، همون اول زاویه نگاه همو بستم و چشهام رو از اون سمت کلاس برداشتم. اما واقعیت اینه که حس حضورش باعث شده بود بیشتر حواسم رو جمع کنم که کجا بشینم. کلاس طبقه دوم بود. طراحی فضا هم طوری بود که وقتی از سمت چپ وارد می شدی، میز استاد اول و دوم کنار هم سمت راست چیده شده بود و میز شرکت کننده ها هم به سبک ورکشاپ ها دور تا دور روبروی اونها که یه حالت جلسه گونه‌ای و گفتمانی داشته باشه. آخر کلاس هم یه وایت بورد و پرده ویدیو پروژکتور بود که محدوده انتهای کلاس رو مشخص میکرد. از همون لحظه اول یه جور انقلاب درونم احساس کردم. از اون لجبازی خاص چشمام وقتی نمیخوام به کسی نگاه کنن. برای همین با دقت مسیر رو دور زدم و یه صندلی انتخاب کردم که همردیف با اون باشه، اما در عین حال در دورترین نقطه از اون قرار گرفته باشم. میخواستم حتی یه لحظه هم ذهنم تو مسیرش قرار نگیره. تیا همیشه حواسش به من بود. اگه حتی 1% از احساسم به کسی با خبر میشد، اون وقت همه چیز بینمون دوباره میشکست. نوبت به معرفی که شد، وقتی اسمم رو گفتم، یه دفعه سکوت کل کلاس رو گرفت. همه ی نگاه ها چرخید سمت من، حتی اساتید. ولی یه نگاه بود که تکون نخورد. حس می کردم همون طور که نشسته کوچکترین توجهی به سمتم نکرد. و راستش از کسی مثل اون هم کمتر از این انتظار نمی رفت. زمزمه های از این ور و اون ور کلاس بلند شده بود. تیا هم که دلش میخواست خودش رو هم با صدای بلند به دنیا اعلام کنه، سرش رو با لبخند به نشونه تایید تکون میداد. استاد اول که حساب معروف بود سریع تلاش کرد فضا رو عادی کنه. با سوال از نفر بعدی که خودش رو معرفی بکنه و کلاس رو از اون پچ پچ در بیاره. بی خبر از اینکه تیا دیگه تو پستش نمی گنجید، با همون شوق خودش رو معرفی کرد و پوزیشنش رو تو برندمون، برندی که اون روزها تبلیغاتش در و دیوار شهر رو گرفته بود. بعد از اینکه همه معرفی شدن، قرار شد کلاس به 4 گروه تقسیم شه، هر کدوم توی یکی از صنایع مطرح کشور. استاد دوم با لبخندی که نشون میداد از این ترکیب به آدمهای این ترم راضیه و قرار دوره‌ای متفاوتی داشته باشیم، رفت بالا کنار تخته و گفت: خب این که واضحه. بعد با ماژیک اسم فرزند ارشد من رو اون بالا نوشت. درست تو همون لحظه از پشت سرم یه صدای دخترونه با خنده آروم اومد: تام، میتونم تو گروه شما باشم؟ لحنش اونقدر بی تکلف و راحت بود که مطمئن شده بودم اون بانوی باوقاری که ذهنم رو پر کرده بود نیست. برگشتم که با لبخند جواب بدم. دیدم با دست دراز شده ادامه داد: من کژال هستم، از شبکه تلویزیون آنلاین. از آشنایی با شما خوشبختم. منم با همون لحن دوستانه گفتم: منم خوشبختم، ولی خب نظر من مهم نیست. منم فقط یه دانشجو هم مثل همه. لطفاً به استاد بگو. کژال اما بدون معطلی بلند و محکم خطاب به استاد دوم گفت: استاد، گروه ما تکمیل شد. این جمله باعث شد یه موج استراب بیاد سراغم. نگاه هم رفت سمت استاد دوم. همونطور که جلوی وایت بورد ایستاده بود، نگاهی به ابتدای کلاس انداخت، جایی که مختصات اون خانم باوقار رو نشونه می گرفت. لبخند زد، سرش رو با تایید تکون داد و بعد زیر اسم برند ما نوشت: آقای تام، خانوم ها تیا، کژال و ماه. برای اولین بار فهمیدم اسمش ماه هست. هنوز درست ندیده بودمش، ولی همون صدای شیوا و مطمئن موقع معرفی باعث شده بود تصویر چهرش رو ذهنم شکل بگیره. ولی حالا که اسمش رو دیدم، حس کردم فقط یه اسم میتونست اون صدا، اون حضور، اون تابش عجیب رو توصیف کنه. ماه. و حالا من و ما توی یه گروه بودیم. طبیعتاً اعضای گروه باید کنار هم می‌نشستن تا پروژه‌شون رو با هم پیش ببرن. از لحظه‌ای که اون اس رو پای تخت دیدم، تو ذهنم ثانیه شماری شروع شده بود. استاد که گفت خوب، من ناخودآگاه صندلیم رو عقب کشیدم تا برم به سمت ما که دیدم کجال کنارم نشست. فهمیدم محل گروه ما هم اونجاست که من نشستم. صدای کشیده شدن صندلی کناری کجال رو شنیدم. همه ی حواسم شده بود گوش. منتظر یه کلمه بودم. یه سلام. یه صدا. میخواستم وقتی که سلام کرد من بدون لحظه مکس جواب بدم. ولی راستش باید اشتیاقم رو پنهون میکردم. برای همین میدان دیدم رو تا خط عمود بر صورتم محدود کردم. انگار مهره گردنم قفل شده بود. نمیچرخید. و بعد با همون صدای آروم، قاطع، نرم و نافذ شنیدم. سلام، من ماه هستم. خدای من، آخرین باری که چنین حسی داشتم فقط 16 سالم بود. دختر همسایه‌مون توی محوطه خونه سازمانی دانشگاه علوم پزشکی، همون دختری که ماها آرزو داشتم یه بار فقط باش حرف بزنم، یه روز صدام کرد تا جزوه فیزیکم رو ازم قرض بگیره. انگار یه میله از فرق سرم تا نوک انگشتام فرو رفته بود. دندونام از شدت خجالت چنان به هم میخورد که صداش رو تو گوشم میشنیدم. کل بدنم شده بود قلب، تپنده، بیقرار، بی صدا. هیچ وقت هم جرأت نکردم حرف دلم رو بهش بزنم. فقط یک شب، شب امتحان عربی بود. به بهانه درس خوندن رفتم تو محوطه سرسبز پانسیون. اونم اومد. اما اونقدر ترسیده بودم که نتونستم حتی از فاصله یک باغچه بهش نزدیکتر شم. بارون گرفت و هر دومون خیس آب شده بودیم. بعد از مدتی طولانی مادرش اومد دنبالش. وقتی داشت میرفت چند بار برگشت و نگاهم کرد. نگاش پر بود از یک چرای بی جواب. من هنوز اون حس حماقت و پشیمونی رو یادمه. اون لحظه‌ای که نگاهش میگفت چرا؟ چرا هیچی نگفتی؟ تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم دیگه خجالت رو بذارم کنار. همون راه همیشگی رو که هر روز ازش میگذشت و من بی هیچ سلامی سرم رو پایین مینداختم رو با عجله و خجالت فرار میکردم رو داشتم میرفتم. تصمیم گرفتم بالاخره سلام کنم و بهش بگم که هر شب دارم خوابشو میبینم. ولی اون روز وقتی وارد راه رو شدم در خونهشون باز بود. یه حس بد مثل خلأ نشست تو دلم. هرچی جلوتر میرفتم اون فضای خالی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشد. خونهشون خالی خالی بود. انگار سالها بود که کسی اونجا زندگی نکرده بود. رفته بودن. برای همیشه. همین بود که نمیخواستم حس حماقت اون سالها دوباره تکرار بشه. نمیخواستم دوباره عقب بمونم، دوباره دیر بشه، دوباره چیزی نگفته باشم. وقتی صدای سلام من ما هستم رو شنیدم، دست و پام رو گم کرده بودم. سعی کردم نگاهم رو ندزدم، ولی هنوز نتونستم توی چشماش نگاه کنم. همونطور که به روبرو خیره بودم آهسته گفتم سلام، خیلی خوش اومدی. انتهای زمان کلاس که درس نحوه نوشتن یک بریف کامل برای یک ایونت رو گرفته بودیم، قرار شد یه موضوع برای کمپین انتخاب کنیم. من یه چالش واقعی برندمون رو به اعضای گروه توضیح دادم که کمپین نویسی ما واقعی باشه. کلبه. دیگر آرام باش. دیگر آرام باش ماه من. التماس هایم دیگر تو را مجبور نمی کند که نگاه سنگینت را به زحمت بلند کنی. و لبخندی که روزهای اول آشنایی من با شوق نقاشی کردی روی صورت مهربانت نگه داری. ترحم های دوستانه ات دیگر تو را وادار به تحمل دلزدگی های من نخواهد کرد. اینجا باد پاییز وزیدن گرفته و آخرین برگ زرد درخت حیات من و تو نیز کنده خواهد شد. باید رخت های خاطراتم را از بند های کوچه های رنگی من جمع کنم و به کلبه چوبیم برگردم. برای اینکه زوزه وسوسه های مهربانی هوای سرد دلبستگی را امشبی هم به کلبه نیاورد و نیمه شب وقت خواب مشغله های روزمرگی ها مرا مسخ خود کرده و پس خواب نپرم، باید همه درزها را با گل سرد بیخیالی بپوشانم. از پنجره اتاق کنار شومینه گرم تنهایی آسمان ابری و پرستاره است و چشمان من خیره به بالای کوه پشت حیاط. از بالای آن کوه هیچ نشانی از گرمای محبت نمی‌وزد. هیچ نگاهی. می‌دانم کلبم دیگر از آن بالا دیده نمی‌شود. انتظار مرا فرسوده خواهد کرد. دیگر خانه من برای تو بزرگ نیست، زیبا نیست، تحقیر شده‌ام. می‌دانم به طعنه خواهی گفت حالم از هرچه بوی تکرار دهد به هم می‌خورد، از هرچه ترحم برانگیز است. دلزدگی‌های تو را از همین جا، از راه دور هم میتوان احساس کرد. درکت میکنم و درک کردن تنها التیام زخم‌های احساس است. روزی خواهی فهمید که درک کردن تنها پنجره‌ای بود که از آن میتوانستم باز هم به خانه تو سرک بکشم. فردا کارگران میرسند و این کلبه را با همه خاطراتش خراب میکنند. قرار است اینجا راهی بسازند که از کنار دریا بگذرد، برای کسانی که قدم زدن روی ماسه ها را دوست ندارند، برای کسانی که میخواهند از بالای آن کوه بی توجه به دردها به دریا برسند و لذت ببرند، بی آنکه گرمای ماسه ها لای انگشتانشان را نوازش دهد یا صدف های شکسته گلایه ها پاهایشان را قرمز کند. تو به گریز می اندیشیدی از هر آنچه که تو را محصور کند. تو به گریز می اندیشیدی از هر آنچه که تو را محصور کند و من به اسارت امید بسته بودم. مرا متهم نکن که همه چیز را خراب می کنم. مرا متهم نکن که دیوارها را نادیده می گیرم. من تنها چیزهایی را جابجا کردم. همین. پنجره‌ای برای کلبه‌ام ساختم تا نور به خانه‌ام بیشتر بتابد. گرما برای زنده ماندن لازم است و تو حق داشتی که بخواهی رنگ شیشه پنجره‌ای که به خانه‌ات باز می‌شود تیره باشد و من حق نداشتم اعتراض کنم. کاش به همان پنجره مبهم سیاه قناعت می‌کردم. تو بهانه‌ای بودی که صبح‌ها زودتر بیدار شوم و شب‌ها تا دیر وقت بیدار بمانم، بی‌خبر از آنکه شب بیداری‌های من به یاد تو را آسی خواهد کرد و چراغ خانه من خواب بعد از ظهر تو را تباه. چراغ بهانه بود. من لب فرو بستم. دیگر گلایه نخواهم کرد. دیگر برای دیدن تو هزار دلیل بی ربط نخواهم آورد و برای عبور از کنار خانه‌ات راهم را گم نخواهم کرد. دیگر از روی فراموشی چیزی را جا نخواهم گذاشت که برگردم. فردا دوشنبه است. یک سال می شود که شیشه پنجره من و تو شکسته. چهره غضبناک تو را فراموش نمی کنم که بعد از ماها تحمل پنجره بی پرده من را شکستی تا راضی شوم که همیشه درهای باز نشان از مهربانی نیست. فردا کارگران خواهند رسید و من هجرت خواهم کرد و به دریا نزدیکتر خواهم شد. 30 فرسنگ آن طرفتر خانه‌ای بنا می کنم از سنگ محکم و سخت که هیچ جزر و مدی پایه های احساسش را نرم نکند. اما گمان نمی کنم. اینجا تا چشم کار می کند شنهای سرسپرده است که با هر موج از دل دریا می آیند و می روند تا هستیشان را در عمق پاک صداقت شستشو دهند. هر سال امشب که میرسد آرزوی باران میکنم. کاش امشب هم باران ببارد تا گرگومیش صبح، آن وقت که ماه من زیر لحاف ابریش خفته، بی خیال از هر اتفاقی که فکرم را به بالای آن کوه پرد کند، کنار ساحل روی شنهای خاکستری زیر نوازش های نرم قطره ها به آسمان زندگیم نگاه کنم. آنگاه قلبم را تنها به نسیم صبح می سپرم، به روزهایی که می آید و هر صبح کنار همین ساحل با نسیم صبا خود را به موجهای پاک دریا بسپارم. هنوز هم از بالای آن کوه خبری نیست. باید که بروم. دیوارها دوباره ساخته خواهند شد و تو دیگر نگران آنها نخواهی بود. Oh.